Sarabon. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص اونکولوژی یا امراض تخصصی سرطان بالغین و سرطان خون، در خدمت ایشان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با کانسر یا سرطان پانکراس و لوزالمعده با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که پانکراس یا لوزالمعده که تقریبا بین بسیار از مردم ای عضو و ارگان بسیار مهم و حیاتی بدن ما ناشناخته است و بسیار آدم ها ممکن است حتی نامش در زندگی خود نشنیده باشه، مگر اینکه یک مریضی و مشکل مثل دیابت و مرض شکر خون برای یک کسی با وجود بیاید متوجه شود که اشکال و مشکل و مریضی در پانکراس یا لوزالمعده‌اش هست نشنیده باشند و آشنایی نداشته باشند. یک غده بزرگ و بزرگترین غده اندوکرین و اکزوکرین، یعنی با ترشحات درون ریز و برون ریز در بدن ما هست که نقش بسیار مهم را در ارتباط با سلامت و زندگی و حیات ما داره. مشکلاتی که ممکنه برای پانکراس یا لوزالمعده با وجود بیه به صورت کمکاری باشه، التهاب باشه و بدخیمی ها یا اونمو کانسر و سرطان، که ایرم تاکید کردن که کنترل متابولیزم بدن در کل یکی از ارگان هایی که در این مسئله نقش داره پانکراس و لوزالمعده است. اشاراتی به عوامل مختلف شد، از جمله این که سرطان و کانسر پانکراس یا لوزالمعده یک بیماری بی سر و صدا است و کلن مریضی های لوزالمعده خاموش است، بی سر و صدا است و این خودش یک نقطه بسیار خطر و قابل توجه است که متاسفانه بسیار اوقات تا به مراحل پیشرفته نرسیده، علامتی ایجاد نمی کنه، نشانی ایجاد نمی کنه و این خوب یک نقطه خطرآفرین است. برای اینمی مراقبت و پیگیری های لازم از نظر عملکرد پانکراس مورد توجه باید باشه و ما باید حواس ما باشه. اشاره شد که علائم غیر اختصاصی ممکن است در مشکلات مربوط به لوزالمعده یا پانکراس با وجود بیاید، مثل سوی هاضمه خراب شود و دستگاه گوارش و معده خوب کار نکند، دردهای مبهم شکمی ممکن بی اشتهایی باشه، کاهش وزن غیر قابل توجیه ممکنه با وجود بیاید، دردهای معده و زخم معده را ما ممکنه داشته باشیم و در مراحل پیشرفتی کانسر و سرطان لوزالمعده یا پانکراس ممکنه ما زردی با وجود بیاید در یک فرد، همینطور زردی در پوست، زبان، چشم و خارش هم ممکنه که گاهگاهی در پوست بدون هیچ علت خاصی ظاهر شوه و دردهای ناحیه ستون فقرات هم میتونه به خاطر مشکلات پانکراس باشه. انشالله که بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترای ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صاحب اشارات خوبی به مسائل خاص شد، از جمله که علائم غیر اختصاصی ممکن است که ما در سرطان یا کانسر پانکراس داشته باشیم که غیر اختصاصی است به این معنی که مخصوص لوزالمعده و پانکراس نیست، در بیماری های دیگه هم ممکنه ایرا داشته باشیم، اما خب وقتی به وجود می آید و کدام توجیه دیگه وجود نداره، حتما باید ما شک بکنیم و پیگیری های لازم توسط مریض و پزشکای معالج و دکترای معالج باید صورت بگیره. خب دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخواستم بپرسیم که عوامل خطرساز و زمینه سازی برای کانسر و سرطان لوزالمعده هم داریم. بعضی ها روی بعضی از چیزها و فاکتورها تاکید دارن، از جمله روی رژیم و بر حال پروگرام غذایی، خوراکی ها، به خصوص چربی ها و مواد شحمی، یا به مسئله چاقی هم اشاره میکنه. آیا این چیزها واقعا مؤثر هستند و کلا عوامل خطرساز چه چیزهایی است؟
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. بله، تا حدود زیادی خب مؤثر هستش نحوه رژیم غذایی که ما داریم و نحوه در حقیقت اون استایل زندگی که در مورد افراد مختلف خب ممکنه فرق بکنه توی ابتلا به کانسر پانکراس.
بله،
در کل عوامل خطری که برای کانسر پانکراس ذکر شده، دو دسته عوامل خطر هستن. یک سری دسته عوامل خطر ارثی هستن که خب اینا شاید دست ما نباشه، البته درصد این عوامل خطر کم هستش. 10-15% سرطان‌های پانکراس با عوامل ارثی ارتباط دارن، افرادی هستن که سابقه خانوادگی دارن، یک سری سندروم ها یا بیماری های خاصی دارن که یکی از اون در حقیقت تظاهرات این سندروم و مجموعه بیماری ممکنه کانسر پانکراس باشه.
بله،
چیزی از که 80-90% کانسرهای پانکراس، کانسرهای پانکراسی هستن که عوامل خطر محیطی ممکن درشون مؤثر باشه. چه عوامل خطری ممکن توی کانسر پانکراس دخیل باشه؟ مهمترین عامل خطری که شاید در مورد بسیاری از کانسرهای دیگه هم تأثیر داشته باشه سیگار هستش. در افراد سیگاری احتمال ابتلا به کانسر پانکراس شاید نزدیک 3-4 برابر افراد عادی جامعه باشه، و در نتیجه این یک رفتاری هستش که اگر ما اینو کنار بگذاریم و افرادی که سیگار استفاده میکنن ممکنه که خطر ابتلا رو کمتر بکنن. چه مدت فرد سیگار کشیده باشه، هرچه تعداد سالهایی که سیگار مصرف کرده باشه بیشتر باشه، تعداد اون نخ سیگاری که در روز استفاده میکنه بیشتر باشه، خب احتمال خطر بیشتر هستش. اما خب میشه گفت اگر فردی سیگار رو ترک بکنه، این ریسک خطر به ازای هر 10 سالی که ایشون سیگار رو ترک میکنه بسیار کمتر میشه، و بعد از 10 سال تقریبا میتونیم بگیم که شاید به یک فرد عادی برسه از نظر احتمال ابتلا به سرطان پانکراس.
بله،
مصرف نوشیدنی های الکلی یکی از عوامل خطر ایجاد سرطان پانکراس هستش. التهاب مزمن پانکراس یکی از عوامل خطری هستش که میتوانه باعث ایجاد کانسر پانکراس بشه. به چه شکل کانسر پانکراس دچار التهاب میشه؟ باز اینا برمیگرده به سبک زندگی که ما داریم. استفاده از همون باز نوشیدنی های الکلی در طولانی مدت، خود مصرف سیگار میتونه باعث یک التهاب مزمن پانکراس بشه، و التهاب مزمن پانکراس میتونه تا 16 برابر ریسک ابتلا به سرطان پانکراس رو بیشتر بکنه.
بله،
چاقی باز یکی از عوامل خطری هستش که مثل بسیاری از بدخیمی های دیگه ممکنه در ابتلا به کانسر پانکراس نقش داشته باشه. عوامل خطر دیگه که ممکنه مؤثر باشه در ایجاد ابتلا به کانسر پانکراس دیابت هستش. باز دیابت هم همونجوری که خیلی از ما میدونیم برمیگرده به سبک زندگی ما. چاقی خب یکی از عوامل خطر دیابت هستش و اون هم میتونه یکی از عوامل ایجاد کانسر پانکراس باشه. نکته جالبتر اینه که فردی که دچار کانسر پانکراس میشه ممکنه که به صورت ناگهانی دچار علائم دیابت بشه و قند خونش از کنترل خارج بشه، یا فردی که از قبل دیابت داشته ممکنه که با ابتلا به کانسر پانکراس قنداش دچار عدم کنترل بشه، و این میتونه یکی از علائم در حقیقت ایجاد فرد نشون دهنده عوامل ابتلا به کانسر پانکراس باشه. یه سری عوامل شغلی هم با ذکر شده، از جمله تماس با سرب هستش، و در کل سبک زندگی و نحوه فعالیت ما خب مؤثر است در ابتلا به کانسر پانکراس. میتحرکی باز به همین شکل هست میتوانه باعث چاقی، و چاقی هم خودش میتونه باعث ابتلا به افزایش در حقیقت احتمال ابتلا به کانسر پانکراس بشه. در مورد اینا هیچ وقت نمیتونیم قطعی بگیم که حتما یک فردی که چاق هست و چرا کانسر پانکراس میشه، نه، ریسک خطر ابتلا بیشتر خواهد شد نسبت به افراد عادی جامعه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، ما اشاره داشتیم که به هر حال افراد پرخطر وجود دارن که بعضی از ریسک فاکتورها را دارن، بعضی عوامل زمینه ساز دارن و اینا به هر حال باید بیشتر دقت کنن با بعضی از مراقبت ها و غیربالگری و اسکرینینگی هم که اگه صورت میگیره بر افراد پرخطر باید مد نظر باشه. چی کارها و اقداماتی را شما توصیه میکنین که اینا باید در زندگی توجه داشته باشن افراد پرخطر و انجام بتن که البته با نظر دکتر معالج؟
چه جور غیربالگری رو توصیه میکنین برای افراد؟ بسته به علائم فرد داره و بسته به اون در حقیقت سابقه قبلی که داشتن. به صورت روتین میشه از سی تی اسکن و یا سونوگرافی و یا در مواردی که فرد بسیار پرخطر هستش و احتمال میدیم که با این مدالیته ها فردی هستش که چاق هستش، ممکنه که این تکنیک ها یه مقدار خطا داشته باشه. البته در مورد سی تی اسکن خطا کم هستش، در مورد سونوگرافی درصد خطا خب یه مقدار بیشتر هست، بسته به این که فرد چاق باشه، بسته به این که وضعیتی که میخواد سونوگرافی بکنه چجوری باشه. از روش‌های دیگه که همکاران گوارش انجام میدن مثل آندوسونوگرافی استفاده میشه، ولی در کل غیربالگری برای همه نیاز نیستش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش رکابکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، ضربان از رادیو دری.
عرض سلام و ادب محضر شنوندگان محترم، بنده دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح متخصص بیماری های کلیه و استاد دانشگاه. در این جلسه میخوام با شما عزیزان در مورد چگونگی پیشگیری از نارسایی کلیه ها با شما عزیزان صحبت داشته باشم. ما بایستی که در تعدادی از موارد حواسمون جمع باشه که کلیه های ما مستعد کمکاری و یا از دست دادن کارکرد کلیه های خود هستند. کلیه ها رو ما در اصطلاح میگیم که اعضا و عضوهای مظلومی هست، تا آخرین لحظات کار میکنن و صداشون در نمیاد و فرد متوجه نمیشه و فرد موقع متوجه علائمش میشه که دیگه کار از کار گذشته و آسیب وارده به کار کلیه ها غیر قابل برگشت شده. چند مورد بسیار مهم هستش که اگر نادیده گرفته بشن و درمان نشن میتونن منجر به نارسایی کلیه و اون هم منجر به دیالیز و پیوند کلیه میشه. سر دسته اینها بیماری دیابت هست. مورد دوم فشار خون هست و مورد سوم مصرف بیش از اندازه داروهای مسکنه. در افرادی که دیابت دارند، اگر دیابتشون رو خون کنترل نکنن، این دیابت سبب ایجاد عوارض با گذشت زمان در 3 عضوهای بدن میشه: چشم، قلب و کلیه ها. معمولا در افرادی که دیابتشون بد کنترل میشه، یعنی پور کنترل میشه، بعد از 10 آثار نارسایی کلیه در اینها یواش یواش ظاهر میشه. اولین آثاری که در آزمایش ها دیده میشه وجود پروتئین در ادراره. کلیه ها یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین، یواش یواش اوره خون بیمار میره بالا تا به اندازه‌ای میرسه که چون کلیه ها مسئول دفع مواد سموم بدن هستن، کلیه ها نمیتونن سموم بدن رو دفع کنن، این سموم در بدن تجمع پیدا میکنه و بیمار دچار علائم بالا رفتن سموم بدن میشه و سموم بدن در این موقع چگونه از بدن دفع خواهد شد؟ توسط دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعی که یک فرایند بسیار خوب ناراحت کننده است و همیشه هم امکان پذیر نیست. مورد دوم که میتونه آهسته آهسته و بدون سر و صدا سبب آسیب به کلیه‌ها بشه، داشتن فشار خون بالای کنترل نشده است. اگر فردی دارای فشارخون هست، بایستی که حتما این فشارخون خودش رو با مراجعه به پزشک با داروهای مناسب تحت کنترل در بیاره. فشارخون بالا علاوه از این که ممکنه که سبب ایجاد سکته مغزی، خونریزی مغزی بشه، یواش یواش سبب آسیب به عروق کلیه ها شده و کلیه های فرد دچار نارسایی میشه و نارسایی ناشی از فشارخون یک نارسایی بسیار بدیه و به سرعت پیشرفت میکنه و در مدت خیلی کمی سبب نارسایی کارکرد کلیه ها میشه. بنابراین افراد توصیه میشه که حتما خودشون رو از نظر داشتن فشارخون چک بکنن. یک کار بسیار ساده ایه و اگرم دارای فشارخون هستن از مصرف کردن دارو خسته نشن. یک فردی که مبتلا به فشارخون است دیگه باید مادام العمر دارو مصرف کنه. فکر نکنه که با مصرف دارو به مدت یک سال دو سال فشارخون کاملا از بین خواهد رفت. این امکان وجود نداره. الانم داروهای بسیار مؤثر وجود دارن با هزینه مناسب که بیماران میتونن با استفاده از اونها کارکرد کلیه های خودشون رو حفظ کنن و از عوارض مختلف بالا بودن فشار خون جلوگیری کنن. مطلب آخر که در این مورد حائز اهمیت هست، استفاده از مواد مسکن مقدار زیاده. اون مواد مسکن که ما در اصطلاح بهش بگیم انسید. انسید داروهای مثل بروفن هست، دیکلوفناک هست، یا داروهای دیگه هستن. یکی افرادی مثلا افرادی که دارای میگرنن، سردرد میگرنی دارن، اینها معمولا به مقدار خیلی زیادی از این داروهای مسکن استفاده میکنن. افرادی که دارای دردهای مزمن هستن، افرادی که دارای آرتروز ستون فقرات و یا اندام ها هستن و یا بنا به عللی دردهای مقاوم و دائمی دارن، این افراد معمولا روی میارن به استفاده از مسکن های قوی به مقدار زیاد و مدت طولانی. مشخص شده که اگر فردی به مقدار زیاد و مدت طولانی از این مسکن های این خانواده استفاده بکنه، سبب از بین رفتن و کارکرد کلیه ها میشه. در همچه مواردی که سردرد های طولانی وجود داره، ما نباید بیان صورت مسئله رو با مصرف مسکن حل بکنیم. ما باید بریم که خود بیماری را درمان بکنیم. با درمان کردن خود بیماری دردم از بین میره و نیاز به استفاده از مسکن هم کم میشه. البته مواردی که سبب ایجاد کمکاری کلیه میشن بسیار بسیار زیاد هستن، ولی اون موارد، این سه تا موردی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، از مواردی است که در جامعه شایع و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد فوق تخصص اونکولوژی یا سرطان شناسی در ارتباط با سرطان پانکراس نکات بسیار ارزشمند را ارائه کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به توضیحاتی که داده شد، اگر کسی کاهش وزن و لاغری غیر قابل توجیه داشته باشه یا دردهای طول کشیدی شکمی داشته باشه، زخم و ناراحتی معده که هر کاری میکنه خوب نشده، دردهایش ادامه داره، یا یک زردی در بدن و چشم و پوست خود میبینه، یا ناگهان کنترل قند خونش به هم خورده و کبود شوه، یا همین دیابتی ها که کنترل نمیشه دیابتشان یک تغییرات جدی میکنه، در همه این حالات ضرورت داره که به مشکلات احتمالی پانکراس و لوزالمعده هم توجه شوه و حتما برای بررسی و معاینات و آزمایشات لازم به دکتر معالج مراجعه کنه. درست است؟
در کل کاهش وزن یا دردهای شکمی که همونجوری که فرمودید، دردهای شکمی که خب مربوط به دردهای زخم معده باشه، معمولا مشخص است یک جور ارتباط با غذا خوردن داره، بسته به محل زخمی که در داخل معده هست، حالا یا در داخل دوازدهه باشه. دردهایی که به صورت دردهای مداوم هست، دردهای شبانه هست، دردهایی که به ناحیه کتف یا به ناحیه پشت انتشار داره، به ناحیه ستون و فقرات انتشار داره و با اون رژیمی که فرد قبلا داشته یا با استفاده از مسکن‌ها یا با استفاده از داروهای آنتی اسیدی که بعضی از افراد قبلا استفاده می‌کردن برای زخم‌ها یا التهاب معده‌شون سرکوب نمیشه و کمتر نمیشه، خب این دردها دردهایی هستن که حائز اهمیت هستن و باید حتما از نظر علل دیگه مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
کاهش وزن باز به همین شکل هستش. خب الان شاید خیلی‌ها با رژیم میخوان کاهش وزن داشته باشن، میگن حالا ممکنه که من کاهش وزنم به دلیل رژیم باشه، کاهش وزنی که در به علت رژیم هایی باشه که در حقیقت رژیم های استاندارد هستن، مشخصا 3 تا 5 کیلو در ماه ما نباید بیشتر کاهش وزن داشته باشیم، ولی کاهش وزنی که بیشتر از 10% وزن بدن باشه و طی یک دوره 3 تا 6 ماهه فرد دچار این کاهش وزن شده باشه بدون رژیم خاصی یا بیش از اون چیزی که از یک رژیم ما انتظار داریم، یا دردهای کاهش وزنی هستش که باید حتما جدی گرفته بشه. یکی از علائم ممکنه همین کاهش وزن باشه و حتی خود عدم کنترل قند خون هم میتونه خودش یکی از علائم این بیماری باشه که خودش میتونه کاهش وزن بده. در نتیجه اینا جزء مواردی هستش باید خیلی بهشون دقت بکنیم.
بله.
علائم دیگه هم البته حالا فرمودید علائم زردی، خارش، زردی هایی که بدون علت ایجاد میشه، معمولا زردی کلا یک علائم غیر طبیعی، جزء علامت غیر طبیعی هستش، یعنی حالت عادی نباید زردی داشته باشیم. بعضی افراد یک سری سندروم ها و بیماری هایی دارن که به صورت مزمن ممکنه به دلیل گرسنگی، حالا یه اسم خاصی داره که اینا دچار زردی بشن، ولی زردی که طول میکشه و به صورت پیشرونده داره ادامه پیدا میکنه، این نشون میده که یک اتفاقی یک جایی داره میفته.
خب دکتر صاحب، با توجه به این اهمیت و حساسیت این بیماری برای غربالگری و بیماریابی و پیدا کردن مریضی و مریض ها، چی کار باید کرد؟ شما به هر حال یک توصیه های قبلا داشتین، مشخصا تست و آزمایش و چیز خاصی هست که افراد باید هر چند وقتی در زندگی سالانه 6 ماهه بیاین انجام بتن، سونوگرافی بکنن، سی تی اسکن بگیرن از شکم و از لوزه و معده و پانکراسشان، اینا چی کار بکنن؟ چی توصیه دارین؟ ضرورت هست این کارها؟
در کل اگر بخوایم بگیم قربالگری سرطان پانکراس، واقعا چیزی به اسم قربالگری سرطان پانکراس مثل بعضی از سرطان‌های دیگه نداریم و نه اینجا نداشته باشیم داخل کشور خودمون، داخل کشورهای دیگه هم ما چیزی به اسم قربالگری سرطان پانکراس نداریم و توی هیچکدوم از سیستم‌های درمانی و بهداشتی هم تعریف نشده.
بله،
البته این قربالگری فرق می‌کنه با اون کنترلی که ما برای سری افراد پرخطر انجام میدیم. چه افرادی پرخطر هستن؟ بعد اول اینو بدونیم، افرادی که دچار سندروم های خانوادگی هستن که دچار کانسر پانکراس میشن، متعاقب ابتلا به این بیماری ها، در حقیقت مجموع بیماری های خانوادگی، خب اینا جزء افرادی هستن که حتما نیاز به قربالگری دارن. افرادی که در فامیل درجه یکشون دچار یک بیماری مثل هم کانسر پانکراس شده باشن و یا انواع خاصی از سرطان ها که اینا چون با یک سری موتاسیون و در حقیقت تغییرات ژنی همراه هستش، اینا نیاز هستش که حتما در مورد سرطان پانکراس هم قربالگری بشن. افراد پرخطر شامل افراد فامیل درجه یک هستش که اگر فردی ابتلا فامیل درجه یک به کانسر پانکراس داشته باشه، فرد پرخطر در نظر گرفته میشه.
بله.
اونایی که دیابت‌های طولانی مدت و یا پانکراتیت مزمن طولانی مدت یا همون التهاب مزمن طولانی مدت پانکراس داره، جزء فرد پرخطر در نظر گرفته میشه و بایستی به صورت منظم قربالگری براش انجام بشه و منظور از قربالگری در حقیقت همون بیماریابی و هدفش این هست که بیماری رو زودتر تشخیص بدیم، چون هر چه زودتر این بیماری تشخیص داده بشه درمان راحت‌تر و درمان پذیرتر هستش.
بله.
که از انواع و اقسام مدالیتی های درمانی میشه برایش استفاده کرد.
دکتر صاحب رجای نژاد، از توضیحات خوب شما بسیار بسیار تشکر. امید است که شنوندگان عزیز ما هم استفاده لازم برده باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.